بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله قاعده اقدام بود. دیروز یه شرحی درباره قواعد الفقهیه دادم. بعضی از آقایونم سوالی درباره کتاب عناوین مال مرحوم مراقی کردند. مرحوم عبدالفتاح مراقی کتابی داره به نام العناوین، بسیاری از قواعد فقهیه درش هست. ایشون مال قرن 13، وفاتش 1250، حدود 180 سال قبل. ولی کتاب عناوین هم کتاب قواعد الفقهیه نیست، مخلوط است، یعنی معیار اون وقت روشن نبوده. مرحوم مراقی در این کتاب بسیاری از مسائل فقهیه رو تحت عنوان قاعده نوشته. تکرار میکنم، بسیاری از مسائل فقهیه رو تحت عنوان قواعد فقهیه نوشته، با اینکه قاعده فقهیه حسابش از مسائل فقهیه، حسابش از مسائل اصولیه جداست، که دیروز معیارهایش رو عرض کردم. حالا من چند نمونه رو از مسائل فقهیه که در این کتاب عناوین به عنوان قواعد فقهیه نوشته شده عرض می کنم. از جمله مسئله ولایت حاکم شرعی. حاکم شرع ولایت داری، این مسئله تون فقهیه، این جز قواعد نیست. دوم، ولایت و عدول المؤمنین، اینم مسئله تون فقهیتون، که آیا عدول المؤمنین ولایت دارن یا نه. سوم، صحت و عبادات سبی، صحت و عبادات سبی، این جز قواعد فقهیه است، این جز مسائل فقهیه است. چهارم، حکم الاقاله، معامله ایست طرف پشیمان شده، حالا میخواد اقاله کنه برگردونی، این قواعد فقه نیست، این مسئلتون فقهیه. پنجم، نوشته قاعده النکول لیس حجتن علن ناکل. یعنی چه؟ یعنی کسی آمد و ادعا کرد، گفت من از زید طلب دارم، دلیلی نداشت، به زید گفتن قسم بخور من بدهکار نیستم، گفت من بدهکار نیستم اما قسم هم نمیخورم. آیا این که میگه قسم نمیخورم دلیل بر این است که این واقعا پول رو گرفته؟ میگن نکول از قسم حجت بر بطلان ادعا نمیشه. آدمی است میگه دنیا رو هم به من بدید قسم نمیخورم، فلان کس پول منو خورده قسمم نمیخورم، این دلیل بر این نیست که این حرفش درست نیست. البته قاضی این قسم رو رد میکنه به طرف مقابل، میگه تو قسم بخور که من طلب این شخص رو بهش دادم، قسم میخوره قبول میشه. نکول از قسم دلیل بر بطلان ادعا نمیشه. حاضر این مسئلتون فقهیه، قاعده فقه نیست. اون وقت مرز قاعده فقهی و مسائل فقهی مرز روشن نبوده به عقید من و قاعده همه اینا در ابواب مختلف میاد، هر مسئله در مقام این که دلیل نمیشه، ابواب مختلف یعنی مصادیق متعدد. قاعده حلف لاثبات مال الغیر جائز، شما قسم میخوری که این مال زیده، این قسم به درد نمیخوره، این قاعده است. شما قسم میخوری که این مال مال زیده، قسم شما به درد اون نمیخوره، من برای دیگری قسم بخورم باطله، غیر جائزه. مسئله تون فقهیه، این که قاعده نی کداش قاعده است، این در ابواب مختلف هم نیست در جایی. قرآن بسیاری از مسائل فقه رو ایشون در کنار قواعد فقه قرار داده. گفتم اون مرزبندی بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه و قواعد فقهیه در گذشته خیلی روشن نبوده و لذا کتابهایی که بعضن به نام قواعد الفقهیه است مخلوطی است از مسائل فقهیه و قواعد فقهیه. خب بریم سراغ اون مقام پنجم که آخرین مقام در قاعده اقدام. بسیار خوب، ادنا مناسبت داشته ولی قاعده نیست، اسمی نباید قاعده گذاشت. و اما مقام خامس از مقامات قاعده اقدام، ما قاعده اقدام رو به مناسبت بحث مسائل مضاربه عنوان کردیم. مسئله سیوم استدلال به قاعده اقدام شده بود، گفتیم قاعده اقدام رو شرح بدیم. پنج مقام ما ذکر کردیم، این مقام خامسه. اینا دقت کنید این مقامو. وان این است که بسیاری از بزرگان در قاعده ما یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسده به قاعده اقدام تمسک جستند. اول من ما یزمن رو یه خود شهر بدم، بعد قاعده اقدام ببینیم چه رقم در ما یزمن پیاده میشه، بعد ببینیم آیا کجای کار ایراد داره. و اما قاعده ما یزمن و سعی یزمن و فاسده مفهومش اینه، اگر شما وارد معامله ای شدی، معامله مجانی نیست، هبه نیست، عاریت نیست، معامله ایست، در مقابلش باید پول بدی، اگر صحیح باشه پول باید دار، بیعه، اجاره است. یزمن و به صحیحه یعنی معامله مجانی نیست، در مقابلش عوضی باید پرداخت، این یزمن و به صحیحه. حالا اگر این معامله فاسد بود، شرایط نداشت، باطل بود، آیا در فرض فساد هم طرف اگر اتلاف کنه زامنه؟ مثال بزنم، ضمن یه معامله فاسده ای رفت یه غذای خرید، غذا رو خورد، آیا باید عوضش رو بده یا نه؟ معامله فاسد بوده، چون فاسد بوده ضامن نیست، غذا رو خورده نوش جانش، هیچی هم نباید بدی. میگن نه، چون یزمن و به صحیحه، اگر این بی صحیح بود مجانی نبود، حالان که فاسده مجانی نیست، اگر اتلاف کردی باید عوضشو بدی. منتها این منتها رو دقت کنید، اگر صحیح باشه به یزمن و بالمسمى، اون ثمنی که قرار داد بستی اونو باید بدی. مجانی نیست، زامنی، اما زامنی به اون پولی که قرار داد بستی، چون صحیحه اون پولی رو که قرار داد بسته ای اونو باید بدی. اما در فاسد چی باید بدی؟ ثمن المثل باید بدی. مسما که درست نشد فاسد بود، مجانی هم که نیست، پس باید ثمن المثل بدی، عوض اینو بدی، اگر مثلی مثلشو بدی، اگر قیمی قیمتشو بدی. اگر تلف بشه، تلف در دست مشتری بشه این خانه، باید عوضش رو بده. چرا؟ لأن تلف در دست مشتری از مال اوست، ضامنه. خلاصه معاملات صحیحی که مجانی نیست، فاسدش هم مجانی نیست. در صحیحش مسما رو باید بدی، در باطلش مثل رو باید بدی. اما عکسش، معاملاتی که صحیحش مجانیه، هبه است، لا یزمن و صحیحه. حالا اگر هبه فاسد بود، لا یزمن و فاسده، لا یزمن و صحیحه، چون هبه است مجانیه. لا یزمن و فاسده، اگر هبه هم هبه فاسد بود، لا یزمن. این چیزی است که تحت عنوان قاعده ما یزمن و قاعده ما یزمن، ما لا یزمن، در ابواب معاملات جاری است. خب چی خریده؟ شما در لفظش کاری نداشته باشید، معنا را اول بفهمیم. آیه‌ای به این عنوان وارد نشده، روایتی هم به این عنوان وارد نشده. اجازه بگید، دقت نکردید، دنبال الفاظ و با و فی و لام و اینا وقت میریم که در یه نص شرعی وارد شده باشه، یا در کتاب یا در سنت، یا حداقل معقد اجماعی باشه که حجت باشه، اون وقت ببینیم لامش یعنی چه، بش یعنی چه. اینا دخالت نداره، ما در اینجا رو محتوا هستیم، چون نصی نداریم. خلاصش این از چیزی که صحیحش مجانی نیست، باطلش هم مجانی نیست. چیزی که صحیحش مجانیه، باطلش هم مجانیه. ما یزمن و صحیحه، یزمن و فاسده. ما لا یزمن و صحیحه، لا یزمن و فاسده. بعضی ها رفتن تو این به چیه، این تعجبه، این که نصی نیست که ما بدیم روی الفاظش تکیه کنیم و یه حکم شرعی استنباط کنیم. خب حالا بریم سراغ اصل، اجازه بدید بریم سراغ اصل مطلب. برای قاعده ما یزمن و ما لا یزمن 6 تا دلیل آوردن که ما در قواعد الفقهیمون ادله 6 گانه رو نوشتیم. اون ادله رو کاری نداریم، یه دلیلش کار داریم و اون قاعده اقدام است. گفتن یکی از ادله بر قاعده ما یزمن و ما لا یزمن اقدامه، انهو اقدمه. شمایی که وارد معامله ایش فاسد شدی، اقدم علی الزمان، مجانی که وارد نشدی. بله میگم، حالا شما وارد شدی، مجانی که وارد نشدی. ان قلت من وارد شدم به زمان مسما، من وارد به زمان مصر نشدم. بنابراین زمان مسما که نماسید فاسد بود، زمان مثلم که من اقدام برش نکردم. جوابش روشنه، شما به اصل زمان اقدام کردی، اما از مثل و مسما شما مجانی وارد نشدی، یعنی یه چیزی میخوای پول برش بدی. به اصل زمان شما اقدام کردی، حالا زمان مسما نشد، زمان مصر دامن شما را خواهد گرفت. خب به این قاعده اقدام استدلال شده. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ببینید در کتاب البیع مفصلیشون بحث کرده، میگه ما قاعده اقدام رو قبول نداریم. مرحوم آخوند یه حاشیه بر مکاسب داره، ایشون هم میگه قبول نداریم. مرحوم امام هم کتاب البی داره، در کتاب البی ایشون آمده ما قاعده اقدامو در اینجا قبول نداریم. آدرساش هم من بهتون بدم، کتاب مکاسب صفحه 103، منتها چاپ طاهر، اون چاپ رحلی قدیمی که خط مرحوم طاهر خوشنویس بود، و صفحه 103. مرحوم آخوند خراسانی هم حاشیه بر مکاسب داره در صفحه 301. مرحوم امامم در کتابشون کتاب البیع اسمش، نه تحریر البصیره، کتاب البیع استدلالیه، ایشونم در صفحه 403 میگن قاعده اقدام رو قبول نداریم. جلد یک، جلد اول کتاب البیع ایشون، صفحه 403. عبارت شیخ انصاری یه جمله است، میگه دلیل الاقدام مطلبون یحتاج الى دلیل لم نحصله. دلیل الاقدام مطلبون، یکی از شش دلیل اینه، دلیل الاقدام مطلبون که یحتاج الى دلیل لم نحصله. در حالی که ما عرض کردیم قاعده اقدام اجماعیه، پس این بزرگان چطور مخالفت کردن؟ نکته مهمی اینجاست، دقت کنی، نکته این است که الاقدام علا قسمه، اقدامی که ما میگیم غیر از این اقدامی است که در قاعده ما یزمن و سعیه اومده. یه قسم اقدام علی الضرر داریم که ما عنوان کردیم، اقدام میکنه بر ضرر، بیع قبنی عالمن میپذیره، بیع معیوب عالمن میپذیره. در جاهای دیگر مثلا از جنسش اعراض کرده، عالمن اعراض کرده، میپذیره. خب فرضمون این است اقدام علی الضرره. اقدام علی الضرر هیچ کس مخالفش نیست، مؤثره، سیره و غلاص، روایت داریم، چهار تا دلیل ما برش آوردیم که اقدام علی الضرر سبب سلب مسئولیت طرف مقابل میشه. اقدام شما علی الضرر سبب میشه که طرف مقابل مسئول در مقابل شما نباشه. این اقدام علی الضرر. یه اقدام هم داریم، اقدام علی الزمان. اقدام علی الزمان غیر اقدام علی الضرره. شما به سعی کردی اقدام بر زمان کردی، این ضرره؟ جنسی رو به قیمت روز خریدی. خب همه مردمی که بیع میکنن همه اقدام علی الزمان میکنن، منتها زمان به ثمن المسما میکنن. آیا این اقدام به ضرر جنس خریدن؟ اجاره میکنی به قیمت روز، اقدام علی زمانه، یعنی مجانی تو این خانه نمی نشینی، باید مال الاجاره بدی. مجانی تو این خانه نمی شینی، باید مال الاجاره بدی، اقدام علی زمانه. اما اقدام علی ضرر نه، اقدام علی زمان کاری به اقدام علی ضرر نداری. اونی که ما در قاعده اقدام دنبالش رفتیم اقدام علی ضرر بود، نه اقدام بر هر چیز، حتی اقدام علی زمان. خب شما آمدی در قاعده ما یزمن اقدام علی زمان کردی، شیخ حق داره اشکال کنه. چرا؟ میگه اقدام بر زمان کردی، معامله که صحیح نشد، فاسد شد. این چه زمانی است که شما اقدام کردی؟ اقدام علی زمان باید در یه معامله صحیح باشه، در معامله فاسد که اقدام بر زمان نیست. زمان یه عقد میخواد، تا عقدی در کار نباشه زمانی نیست. اینجا عقدتون فاسد بوده، بنابراین این عقد زمان نیاورده. این زمانی که میگید از کجاست؟ این باید دلیل دیگه باشه، اون پنج دلیل دیگر باشه، قاعده اقدام نمیتونه حاکم بشه. اجازه بدید من تکرار کنم بس در این است که اقدام علی زمان غیر اقدام علی ضرر. موضوع قاعده اقدام، اقدام علی ضرر. اینی که در ما یزمن اقدام علی زمانه، اقدام علی زمانم باید ضمن عقد شرعی باشه. شما عقد شرعی ندارید، عقد فاسد بوده. اقدام علی زمان باید ضمن عقد شرعی باشه. همینطور من بگم آقا اقدام کردم بر زمان، اینا چطور اقدام کردی؟ آقا یه عقد شرعی بخوان تا اقدام بر زمان بوده باشه. بنابراین شیخ حق داره ایراد بکنه، بگه در قاعده ما یزمن از قاعده اقدام، یعنی اقدام علی زمان نمیشه استفاده کرد، زیرا اقدام علی زمان با طیه معامله صحیح باشه، تا زمان آور باشه. معامله باطل زمان آور نی. این که میگن ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد، دلیل دیگه داره، دلیلش قاعده اقدام نیست. پس تلخص زامن چی بشه؟ ضرر نیست، ضرر نیست. جنس رو باید به قیمت روز داره میخره، شرایط معامله جمع نیست. کسی که به قیمت روز جنسی میخره اقدام به ضرره. تمام معاملات اقدام به زمانه، ولی اقدام به ضرر نیست. همه مردم شب و روز معاملاتی دارن تو بازار، تو این مغازه ها، اینا اقدام به ضرر که نمی کنن، ولی اقدام به زمان همه دارن می کنن، پول می دن، مجانی نیست، در مقابل عوضه. اینا مخلوط شده متاسفانه در کلام شیخ انصاری. بزرگان دیگر هم از شیخ گرفتن و دنبال کلام ایشون و قاعده اقدام رفته زیر سوال، در حالی که قاعده اقدام، اقدام علی الضرر، نه اقدام علی الزمان، و زیر سوال نباید بره. اون علی‌الیده، شش تا دلیل، یه دلیلش علی‌الیده، از راه علی‌الید وارد شدن، نه از راه قاعده اقدام. شش تا دلیل داره ما یزمن و به صحیح، تو قاعده الفقهیه ما جمع کردیم. ببینید ما یزمن و به صحیح، یزمن و فاسده، یه دلیلش قاعده علی‌الیده، اما یه دلیل قاعده اقدامه. قاعده اقدامش درست نیست، چه غم اشکال کرده، حق داره اشکال کنه، ولی مشکلی که از این از مرحوم شیخ متاسفانه بین قاعده اقدام علی الضرر و اقدام علی الزمان یک خلطی در کلام ایشون واقع شده. بزرگان دیگر هم دنبال رو ایشون در این مسئله بودند. ایشون اشکال میکنه در قاعده استدلال به قاعده اقدام در اینجا، میگه نمیشه استدلال که ثابت نیست قاعده اقدام. راست میگه، قاعده اقدام علی الزمان ثابت نی، بحث اقدام علی الضرره. خب من بحث رو تمامش کنم، یک کلمه در آخر کار در قاعده اقدام میخوام بگم، و آن از اقدام یک تعبیری ظاهرن بیشتر در کلمات ماست، شاید اجمه هم باشه. عربا اقدمه، اونا میگن دخل فی الامر علی ذلک، دخول در کاری رو، اقدام رو به عنوان دخول در امر ذکر میکنن. مرحوم شیخ طوسی هم قاعده اقدام گفته، ولی نه با لفظ اقدام، دخل فی امر علی هذا، دخول در کاری رو با ملا، داخل شد در این امر به ضرر، داخل شد در این به ضرر. این لفظ من دارم بحث میکنم، اما کلمه اقدام به نظر میرسه کلمه نیست که در کلمات اصحاب و فقها پیشین بوده باشه. ما در کلمات عامه هم گشتیم و نیافتیم. اقدام دارن راجع جمع قدمه که در باب ظل شاخص میگن هفت قدم باشه، سبعت و اقدام، اقدام ندارن اونا. در کلمات بزرگان پیشین ما هم کلمه اقدام نیم به عدم، مثل این که یا اجمع هست یا غیر اجمع، عدم بوده. الان کلاهان این یه بحث لفظی مهم نیست و مهم معناست که عرض شد. خب انشاءالله رحمان اون مقداری که لازم بود برای بحث در قاعده اقدام بحث کردیم و بریم سراغ مسئله 31. عنوان کنم براتون که مطالعه کنید و فردا بحث جامعش داشته باشیم. و اما مسئله 31 مضاربه، اساس اینه که اگر مضاربه رو فرض کردن، اما در حال فرض کردن که این مش طلب و بدهی هست، یه مش طلب و بده هست، آیا عامل باید بره دنبال اینا رو وصول کنه، یا میگه آقا فسخ تو فسخ کردی، من فسخ کردم، کار تمام شد، خودت برو دیگه این مطالبات تو وصول کن؟ آیا عامل موظف به وصول مطالبات است عند الفسخ یا موظف نیست؟ عبارت امام رو میخونم در مسئله تقریبا 4 تا قوله، من تا عبارت امام یه قوله دارم. لو کان فی المال دیون علی الناس، لو کان فی المال دیون علی الناس، مطالباتی داره، فهل یجب علی العامل اخذها، عامل بره مطالبات رو عقص کنه، وصول کنه، بیاد تحویل مالک بده، و جمعها بعد الفسخ، قبل از فسخ که باید دنبالش بره، بعد الفسخ، قبل انفساخ، بعد از آنی که فسخ کنن یا خودش منفسخ بشه، یکی از طرفین بمیرن، بمیره معامله فسخ میشه، یا مدت بوده مدتش تمام میشه، خود به خود انفساخه. آیا در اینجا لازمه معامله رو تکمیل کند و بره بده یا رو وصول کنه ام لا؟ امام میفرماید الاشبه و عدمه، نه، به مالک میگه خودت برو مطالبات رو وصول کن، به من چه مربوطه، فسخ شد. منتها فسخ گاهی از طرف مالکه، گاهی از طرف عامله. میگن خصوصا اگر مالک فرض کنه، مالک تو فرض کردی، خب برو مطالبات هم خودت جمع کن. خصوصا از تند الفسخ الى غیر العامل، یه عامل فسخ میکنه، خب یا ممکن بگیم آقا فسخ کردی برو کارو تمام بکن، اما استناد داره فسخ به غیر عامل. مراد از غیر عامل کیه؟ یا مالک یا انفساخ، مرد، غیر العامل دیگه. لکن لا ينبغي ترك الاحتياط، این قول مقابله که میگه باید بره مطالبات وصول کنه. لکن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخهی، این ضمیر فسخهی مالک، مخصوصا اگر مالک فسخ کنی، عامل فسخ کنه، ببخشید عامل فسخ کنی و طلب ال، بعدش چیه؟ و طلب المالک منه، مخصوصا اگر عامل فرض کنی، مالک هم بگه خب فرض کردی بی برو مطالبات اون رسول کن. خصوصا در اینجا احتیاط قویه. مسئله چهار تا قول درشه، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.